اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و بامدادتان بخیر. امروز یک شنبه هفتم ماه مارچ سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان تلویحاً با طرح حکومت مشارکتی در این کشور مخالفت کرده، میگوید انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است. محمد اشرف غنی در مراسم گشایش سال سوم دوره 17 تقنینی اولسی جرگه افغانستان ابراز آمادگی کرد که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند. آقای غنی افزود که در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانند بحث کرده به نتیجه برسند. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که هر نهاد می تواند به گفته وی خیال و خواب را برای رای حل در افغانستان توصیه کند، اما وثیقه مردم این کشور قانون اساسی است و نیاز به دیگر طرح ها در این کشور نیست. او همچنان هشدار داد که هیچ فرد نمی تواند در مورد انحلال نهادهای موجود که در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته تصمیم بگیرد. مجلس سنای ایالات متحده پس از تغییرات در لایحه بسته کمک مالی 1.9 تریلیون دلاری روز شنبه آن را با تفاوت یک رأی و بدون رأی مثبت سناتوران جمهوری خواه تصویب کرد. سناتوران آمریکایی در جریان رأی گیری بسته کمک مالی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را با 50 در مقابل 49 رأی تصویب کردند. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا در خطاب به آمریکایی ها گفت کمک در راه است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از این اقدام سنا قدردانی کرده و در صفحه توییتر ابراز امیدواری نموده که به‌زودی لایحه در مجلس نمایندگان تایید شده و روی میز وی قرار گیرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد داشتند در این هفته قطعنامه‌ای را به شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کنند که در آن ضمن ابراز نگرانی از موارد نقض تعهدات ایران در توافقنامه هسته‌ای از تهران می‌خواستند از تعهدات خود تحت توافق برجام به طور کامل پیروی کند. این سه متحد اروپایی آمریکا دلیل تعلیق ارائه قطعنامه را دادن فرصت به رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه تلاش او در راستای متقاعد کردن ایران به همکاری عنوان کردند و از تهران خواستند که بدون هیچ پیش شرط در نشست غیر رسمی اعضای باقی مانده برجام و با حضور نماینده ایالات متحده شرکت کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هزاران دهقان هندی در 100مین روز مظاهرات علیه تعدیل در قانون زراعت این کشور یک شاهراه بزرگ در مرزهای دهلی جدید را مسدود کردند. دهقانان سوار بر تراکتورها پرچمهای رنگین را برافراشته و رهبران آنان شعارهای ضد قانون زراعت را سر می دادند. دهقانان می گویند که در گذشته دولت محصولات آنان را به قیمت تضمین شده خریداری می کرد، اما اکنون این روند به سکتور خصوصی واگذار شده است. حکومت نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که برای عصری سازی زراعت این تغییر لازمی است، اما دهقانان میگویند که آنان فقیرتر شده و به دام شرکت های بزرگ افتادند. پلیس سویدن روز شنبه صدها اعتراض کننده مخالف محدودیت های گشت و گذار ناشی از ویروس کرونا را متفرق کرد که در استکهلم پایتخت سویدن در مخالفت با منع تجمعات بزرگ گرد هم آمده بودند. پلیس که یک پل منتهی به مرکز شهر را مسدود کرده بود گفت که در رویارویی میان پلیس و اعتراض کنندگان 6 افسر مجروح شده که یکی آن به شفاخانه منتقل شده است. در اوایل هفته گذشته حدود 2000 نفر در اعتراضات ضد ممنوعیت گشت و گذار شرکت کرده بودند. سویدن با 10 میلیون نفوذ 4831 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا را با 26 فوتی جدید تنها در روز جمعه ثبت کرده که شمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور به 13003 نفر میرسد. نیروهای امنیتی میانمار پس از شکستن تازه ترین اعتراضات ضد کودتا با استفاده از گاز اشکاور و بمهای گیج کننده هنگام حملات شبانه در شهر عمده یانگون تیراندازی کردند. شهرهای مختلف میانمار روز شنبه شاهد مظاهرات خودجوش مردم بود که بر اساس گزارش رسانه های محلی پلیس مظاهره کنندگان را متفرق ساخت. ناوقت شنبه شب باشندگان گفتند که اردو و پلیس به چندین قریه شهر یانگون رفته و گلوله‌باری کرده و کم از کم 3 تن را بازداشت کردند. تا کنون دلیل این بازداشت ها مشخص نیست. و مریخ نورد استقامت ناسا اولین حرکت خود را بر سطح سیاره مریخ تکمیل کرده است. CNN گزارش داده که این مریخ نورد بیش از 6 متر را پیموده و در دهانه گودال به نام جیزرو کم دور زده است. استقامت روز جمعه تصاویر را از رد ارابه های خود بر سطح سیاره مریخ به زمین ارسال کرده است. این اولین مورد از آزمایش ها و نقاط عطف این مریخ نورد پس از فرود موفقیت آمیزش در 18 فوریه بر سطح مریخ است. طی اولین رانندگی این مریخ نورد حدود 4 متر به جلو حرکت کرده، یک دور 150 درجه ای زده و حدود 2.5 متر هم به عقب رفته است. استقامت همچنین توانسته دوربین های خود را به سمت محلی که در آن فرود آمده است بچرخاند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که در یک هفته گذشته صرف 120 واقعه مثبت کرونا ویروس در سرتاسر این کشور ثبت شده است. آخرین تحولات ویروس کرونا را در افغانستان از عبدالحی ورشان می شنویم.
بر اساس معلومات دکتر میرویس علیزی و دیگر مسئولان وزارت صحت، یک نگاه شتاب زده به گزارش ها و گراف های دو هفته پسین نشان می دهد که انتشار ویروس کرونا در کشور و همچنان ثبت شمار واقعات فوتی ناشی از کرونا کاهش قابل ملاحظه یافته است و چنان معلوم می شود که وضعیت به سوی بهبودی در حرکت است. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته از آزمایش بیشتر از 1000 سمپل مشکوک در لابراتوارهای سراسر کشور تنها 7 مورد آن مثبت تشخیص شدند که بیانگر وضعیت مطلوب است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1003 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 7 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55847 رسانیده. همچنان 4 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشتند.
این واقعات مثبت تازه در ولایت های هلمند، کابل، قندهار و دایکندی ثبت شدند که ولایت جنگزده هلمند با داشتن 4 واقعه مثبت در سر فهرست قرار دارد. با این حساب جدید شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در کشور به 55847 تن رسیده است که از این میان 49369 تن صحت یاب شده، شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2449 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 4029 نفر بیماران فعال کرونایی در کشور هنوز وجود دارد. این در حالی است که مرحله نخست تطبیق واکسن ضد کرونا کمک کشور هند که در این مرحله فقط کارمندان صحی کشور، نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنین خبرنگاران می توانند از آن استفاده نمایند، مطابق برنامه از قبل اعلام شده ادامه دارد. وزارت صحت از مساعدت و بسته کمک واکسن ضد کرونا از کشور همسایه چین نیز خبر می دهد که به زودی تحویل مقامات وزارت صحت افغانستان خواهد شد. هرچند وضعیت انتشار و گردش ویروس کرونا در کشور سیر نزولی پیدا کرده است، متخصصان بیماری های واگیر توصیه می نمایند که تا زمانی که از سوی وزارت صحت اعلام نشود که گردش ویروس کرونا کاملا مهار شده است، مردم باید به توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهانی توجه جدی نماید و از تدابیر و اقدامات پیشگیرانه غافل نباشند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نخواهند شد. این مقام آمریکایی افزوده است که احتمال این وجود دارد که نیروهای آمریکایی در جریان سال جاری از افغانستان بیرون شوند. در رابطه با این که خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا تحت چی شرایط صورت خواهد گرفت؟ همکارم رویا زمانی مصاحبه با صلاح الدین صمیم، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی در بلژیک انجام داده است که اینک به توجهتان رسانیده می شود.
خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با مسئله خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان، این بحثی است که بیشتر مربوط میشه به اون توافقنامه‌ای که در فوریه سال 2020 جانب ایالات متحده آمریکا با طرف طالب‌ها به امضا رساندن و بر اثر این توافقنامه باید نیروهای خارجی از افغانستان به طور ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا با متحدین از ناتو باید از افغانستان مرحله به مرحله خارج می شدن و بالاخره این پروسه در ماه می سال جاری باید به اتمام برسه. امریکایی ها پیوسته تاکید می کردن که گویا به طور قانونمند از اینجا بیرون شوند و یا به طور مرحله به مرحله بیرون شوند. این مسئله در اون زمان روی دست گرفته شد و بخش از این نیروها از افغانستان خارج شدن و الان یک کمیت در حدود 2500 نفر از این نیروهای ایالات متحده آمریکا، یک تعداد هم از نیروهای کشورهای مختلف ناتو باقی ماندن که الان این بحث تغییر کرده بعد از تغییراتی که در ایالات متحده آمریکا با وقوع پیوست و با آمدن آقای جو بایدن و تیم جو بایدن و ریاست جمهوری جدید، این پالیسی تغییر کرده و نگاه حزب دموکرات و رهبران حزب دموکرات نسبت به مسئله افغانستان با نگاه جمهوری خواه در قضیه افغانستان متفاوت است. اونها میخواین که این خروج نیروها با وجودی که قبول دارن که این توافقنامه عملی شوه، ولی میخواین که این توافقنامه یک بازخوانی مجدد شوه، مورد یک بررسی مجدد قرار بگیره و با برآمدن نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان اینها الترنتیف های دیگه جستجو میکنن که در افغانستان یک خلایی به وجود نبیاید که حوادث بسیار تلخ و تراژدی دردناکی که در سالهای 90 در افغانستان بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب‌الله به وجود آمد و چنین یک خلایی دوباره در افغانستان به وجود بیاید و افغانستان بره به طرف یک جنگ خونین داخلی. این وظیفه ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی هست که اونا در برابر مردم افغانستان احساس مسئولیت اخلاقی و سیاسی بکنن و در کشوری که تحت بهانه سرکوب تروریسم و سرکوب نیروهای دهشت‌افکن داخل شدن، از اینجا واقعا اینا باید مسئولانه بیرون شوند. نه تنها برایشان منافع خود ایالات متحده آمریکا مطرح باشه و نه تنها برایشان به حساب اعاده اون شکست هایی که در داخل افغانستان داشتن برایشان مطرح باشه، بلکه منافع مردم افغانستان هم اینا باید در نظر بگیرن. مردم افغانستان که در فاصله زمانی این 20 سال اخیر میدانیم بیش از چند صد هزار به شمول نیروهای مسلح افغانستان مردم قربانی دادند در این راه و بالاخره دستاوردهایی که مردم و این نظام در طول این سالها کسب کرده اینها باید حفظ شود و در این قضیه باید یک برخورد مسئولانه بین المللی صورت بگیره.
خب آقای صمیم، اینجا سوال پیدا میشه که یک روی حل که از دو طرف خود پیروز فکر کنن، چی طالب چی امریکا، چی خواهد باشه به نظرتان؟
خب البته طرح‌های مختلف خانم زمانی وجود دارد، 4 نوع طرح وجود دارد که شاید بحث امروز ما حوصله این توضیح این همه طرح‌ها را نداشته باشه، ولی ما به طور مختصر خدمت شما عرض میکنم که بهترین فرمول از نقطه نظر سیاست و دیپلماسی تجربه شده در زمینه‌های مختلف از لحاظ تاریخی در کشورهای مختلف در دنیای ما معمول همی است که فرمولی برد در برد باید در نظر گرفته شود، برد برد در نظر گرفته شود که هیچ طرفی در این مسئله خود بازنده احساس نکنه. هم ایالات متحده آمریکا به نحو یک برآمدن در حقیقت آبرومند از افغانستان داشته باشه و هم طرف طالب ها که طرف اصلی جنگ در داخل افغانستان بودن، بعد از شکلگیری یک نظام جدید جایگاه طالب ها هم و گونه در نظر گرفته شود که طالب ها را به نحوی بتانه مجاب و اقناع بسازه.
آقای صمیم، آیا طالبا با فشارهای بین المللی آتش بس جنگ افغانستان خود بپذیرن یا خیر؟
طالب ها بالاخره ناگزیر هستند که آتش بس در افغانستان بپذیرند، ولی میدونین جسارتی که اکنون طالب ها از خودشان میده، متاسفانه خدمت شما باید عرض بکنم که مقصر از سی طرف ایالات متحده آمریکا هست. اگر آمریکایی ها دولت افغانستان در حاشیه نمیگذاشتن، دولت افغانستان دور نمیزدن و با طالب ها به یک مذاکرات رودرو مستقیم قرار نمیگرفتن و به یک نحو غیر مستقیم به طالب ها مشروعیت نمیبخشیدن، طالب ها این جسارت پیدا نمیکردن که اینها می آمدن با حفظ همه فشارهای بینلی هنوز به حساب در مذاکرات دوحه حاضر نمی شدن که پیرامون مسائل آتش بس بحث بکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها. برخی از ایالت ها در ایالات متحده با وصف هشدارهای مقامات صحی و رئیس جمهور جو بایدن محدودیت های کووید 19 را یا کاهش می دهند یا هم لغو می کنند. بر اساس گزارش ماریا مادیالو، خبرنگار صدای امریکا، اقدامات این ایالت ها با واکنش های مختلف روبرو شده است. شرح بیشتر از همکارم سحر عظیمی.
میشیگان و لوزیانا از جمله ایالت‌ها در سراسر آمریکاست که محدودیت‌های کووید 19 را کاهش می‌دهد. هر دو ایالت محدودیت ظرفیت برای رستوران‌ها و سایر مشاغل را کاهش داده و همچنین مجالس بزرگتر داخل و خارج را جواز دادند. کرچن ویتمر، والی دموکرات میشیگان، می‌گوید:
محدودیت های افزایش یافته که در این دستور عمل ذکر شده، همچنان که با دقت انواع متفاوت یعنی عین مرض را ردیابی میکنیم و با استفاده از علم و ارقام ارائه شده به پیشرفت خود ادامه میدهیم. این کار به ما توانایی محافظت از صحت همگانی را خواهد داد.
گرگ عباد، والی در تگزاس، در حال لغو کردن پوشیدن اجباری ماسک در این ایالت است و با این فرمان بزرگترین ایالت در امریکا خواهد بود که محدودیت هایی را که هدف آن جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است را لغو می کند.
از چهارشنبه هفته آینده همه کاروبارها از هر نوعی که باشد اجازه دارند تا 100% باز شوند. این شامل هر نوع نهاد در تگزاس است. همچنین من در حال پایان دادن به الزامی بودن پوشش ماسک در سراسر ایالت هستم.
دکانداران، صاحبان رستوران ها و مشتریان در تگزاس واکنش های مختلفی در این مورد نشان دادند. شری اندروز صاحب یک دکان است.
من خواهان این هستم که همه مشتریان ما همچنان به پوشیدن ماسک ادامه دهند و اگر آنها ترجیح می دهند بتوانند این کار را نکنند، ولی من با کمال ادب از آنها می خواهم که از دکان من برایند.
در همین حال رابرت آن، یک دکاندار دیگر، می گوید:
من قصد دارم در پنجره دکانم بنویسم که لطفاً ماسک بپوشید و امیدوارم که همه آن را دنبال کنند. آیا من قصد دارم کسی را به دلیل نپوشیدن ماسک بیرون کنم؟ نه، اما احتمالاً بیشتر از آنها دور خواهم شد.
رئیس جمهور بایدن نسبت به لغو پوشیدن ماسک در این مرحله هشدار داده است.
من فکر میکنم این یک اشتباه بزرگ است. ببینید، امیدوارم همه تا کنون فهمیده باشند که این ماسک پوشیدن ها تغییر ایجاد میکند. ما در آستانه این هستیم که بتوانیم ماهیت این مرض را از اساس تغییر بدهیم و این یک فکر معقولی نیست که ماسک نپوشیم و طوری وانمود کنیم که همه چیز خوب است. ماسک خود را برداریم و آن را به فراموشی بسپاریم. باید بدانید هنوز هم پوشیدن ماسک مهم است.
در همین حال مقام ارشد صحی در مراکز کنترل و جلوگیری امراض گفت که کشور در حال ورود به هفته های حساسی هست. دکتر روچل وانسکی، مدیر مراکز کنترل جلوگیری از امراض، گفت:
سه ماه آینده مهم است. من از شما میخواهم که برای محافظت از سلامت کشور ما و محافظت از عزیزان خود عمیقاً تلاش کنید، چی به صورت فردی و چی به عنوان اجتماعی، به صورت اجباری یا ناخواسته. هنوز هم می توانیم برای محافظت از خود و دیگران اقدامات صحیح صحت عمومی را انجام دهیم.
و اضافه کرد: در حالی که ارقام موارد مرض در کشور رو به کاهش است، انواع جدید کووید 19 در حال ظهور است و امکان دارد موفقیت های کشور را به عنوان اقدامات ایالت ها برای بازگشت به حالت عادی لطمه وارد کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید که خصومت و افرادگرایی زاده مذاهب نیست. این رهبر 84 ساله مسیحیان در نخستین و پرمخاطره‌ترین سفرش به عراق از رهبران مذهبی مسیحی و مسلمان عراق خواست عداوت‌ها را کنار گذاشته و یک جا با هم برای تأمین صلح و وحدت کار کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که قدیر مشرف تهیه کرده است.
رهبر کاتولیک‌های جهان در سفر 4 روزه‌اش به عراق شنبه در دیدار از زادگاه حضرت ابراهیم پدر ادیان آسمانی در شهر ویرانه اور در صحبت با رهبران مسلمان، مسیحی و ایزدی روی تحمل و اخوت بین ادیان پافشاری کرد.
خصومت، افرادگرایی و خشونت از قلب یک مذهب زاده نشده اند. این راهکارها خیانت به دین و مذهبند. ما ایمانداران نمیتوانیم خاموش بمانیم وقت دهشت افغانی از دین سوی استفاده میکند.
پاپ به رهبران مذاهب و ادیان مختلف گفت که مقرر بود تا در منطقه اور یک جا حضور به هم برسانند. آنچه او برگشت به مبدا منابع کار خداوند و زادگاه دین عنوان کرد تا به گفته وی یک جا برای تامین صلح و فرزندان حضرت ابراهیم پیامبر دعا شود.
صلح متقاضی برنده و بازنده نیست، اما خواهران و برادرانی که به خاطر هر گونه سوی تفاهم و آزار و اذیت‌های گذشته از جنگ به سوی وحدت حرکت می‌کنند. بیایید این مهم را برای تمام باشندگان شرق میانه دعا کنیم. با ویژه فکر می‌کنم اینجا در همسایگی با کشور جنگ زده سوریه.
پاپ فرانسیس گفته بود که او این سفر را به عنوان زائر صلح انجام می دهد و از خدا می خواهد پس از سالها جنگ در عراق صلح و آشتی برقرار شود. پیش از این رهبر کاتولیک های جهان در یک دیدار تاریخی با آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع ارشد تقلید شیعیان جهان در شهر نجف، به هدف تشویق و ترویج همزیستی ملاقات کرد. پس از ملاقات علی سیستانی با پاپ فرانسیس و گفته دفتر آقای سیستانی، این روحانی شیعیان تایید کرده که مراجع دینی در حراست از مسیحیان عراق نقش داشته و مسیحیان این کشور بایست مانند تمام عراقی ها در امنیت، صلح و بهره مند از تمام حقوق قانون اساسی زندگی کنند. واتیکان گفته است که پاپ فرانسیس در این ملاقات از سیستانی و مردم شیعه سپاسگزاری کرده که صدایشان را برای دفاع از ضعیفترین و تحت آزار و اذیت‌ترین افراد در خشن‌ترین برهه تاریخ معاصر عراق بلند کردند. پاپ فرانسیس گفت که پیام صلح سیستانی تایید کننده مقدسات و ارزش‌های زندگی بشر و اهمیت وحدت مردم عراق است. برخی از زائرین زادگاه ابراهیم پیامبر میگویند که در حال حاضر ضرورت به پذیرش همدیگر و گشودگی میان ادیان مختلف وجود دارد.
در این برهه تاریخ باید یاد گرفت که چگونه یکدیگر را بپذیریم و دیوارها را بشکنیم. باقی ماندن این دیوارهای مستحکم میان مذاهب، بشریت و کشورها غیر ممکن است. این پیام مهمی است که پاپ منتقل میکند.
قرار است پاپ فرانسیس یک شنبه به موصل عراق برود، جایی که از یک مجموعه کلیساها که در جریان جنگ علیه گروه داعش در این منطقه شدیداً تخریب شده است دیدار میکند. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر به عراق با مسیحیان در شهر اربیل و مقامات سیاسی و مذهبی کردستان عراق نیز ملاقات خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که نگران است بحث‌های محوری در مذاکرات صلح سیاسی و نظامی باقی بماند و به مسائل حقوق بشر توجه نشود. خانم شهرزاد اکبر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزوده است که با وجود امیدواری از عملکرد مثبت‌تر حکومت جدید ایالات متحده در زمینه مباحث مربوط به حقوق بشر، این واقع‌بینی نیز باید وجود داشته باشد که منافع سیاسی ایالات متحده و نیاز این کشور برای ختم جنگ در افغانستان بخشی از پالیسی های واشنگتن در قبال افغانستان است. توجه فرمایید به این مصاحبه.
آقای خلیلزاد، در سفر اخیری که به کابل داشتن با شما هم دیدار کردن، میشه که کمی راجع به این دیدار بر ما بگوین؟ چی بحث های صورت گرفت و چی نگرانی های شما با اونا شریک ساختین؟
بحث ما همیشه همراه آقای خلیلزاد در مورد اهمیت کاهش خشونت، اهمیت آتش بس و اهمیت ختم قتل های هدفمند، اهمیت حفاظت از جان افراد ملکی است. به همین محور ها صحبت میکنیم و دیگه اهمیت یک پروسه همشمول. همین موارد دوباره امرشان صحبت کردیم که برای عبور از جنگ و صلح ما نیاز داریم که صدای همشون دیده شود، صدای زنها، صدای قربانی ها، گروه های مختلف، جامعه مدنی افغانستان خود از صاحب پروسه بدانم و خود شریک در پروسه بدانم. و اونام پیامایی داشتن در مورد از اینکه چقدر جدی است برشان مسئله قتل‌های هدفمند، مسئله وضعیت خشونت و ادامه خشونت و چطور تلاش دارن که طرفین قناعت بتن یا امرشان صحبت کنن، به خاطر از اینکه برای حل‌های متفاوت فکر کنن، به خاطر که گفتگوهای صلح هر چیز زودتر به نتیجه برسه و ما بتانیم که به صلح دست بیابیم.
شما از همشمول بودن پروسه صحبت کردین. یکی از انتقادهایی که از توافقنامه ایالات متحده با گروه طالبان همیشه صورت گرفته ای است که هیچ ذکر نامی از حقوق زنان و حقوق به حال بشر از افغانها در این توافق نشده. نظر شما چیست؟ آیا گنجاندن یک موضوع مهم مثل حقوق بشر در این توافقنامه میتونست که دورنمای شفافتر روشنتری برای حقوق بشر در افغانستان برمغان داشته باشه، یا نبودش باعث چه مشکلات و موانعی شده میتونه؟
خب یکی از موارد که بسیار جنجال داره توافقنامه دوحه، یعنی توافقنامه امریکا و طالبا، یکی خب عدم وضاحت بسیار از تعهدات است که اینجا مطرح شده، که یعنی چطور پیمایش میشن این تعهدات یا چگونه عمل طرفین در مورد تعهدات قابل پیمایش است، بخصوص تعهدات که طالبا سپردن. ولی یک مورد دیگه ایست که هیچ بسیار از یک زاویه محدود دیده شده به مسئله رابطه بین امریکا و طالبا و مسائل مثل حفاظت از جان افراد ملکی. حتی خود مسئله کاهش خشونت داخل متن که اختیار همین شما قرار گرفته بود، در اونجا اشاره به کاهش خشونت نشده. به اون خاطر من فکر میکنم که یکی از درسایی که باید آموخته باشیم از توافقنامه امریکا با طالبان، یکی از درسایی که امریکایی‌ها هم باید آموخته باشن، است که چقدر فضا را باز میذاره برای انواع خشونتایی که میتونه فضای مدنی را آسیب‌پذیر بسازه و جان افراد ملکی را به خطر بندازه. و طبعا وقتی که فضای مدنی با خطر مواجه شد، کار برای حقوق بشر دشوارتر میشه و حفاظت و حمایت از حقوق بشر دشوارتر میشه. امیدوار هستم این درس باشه که یاد گرفتیم همه ما و در بحث‌های بعدی رعایت شود. جدا
چقدر امیدوار هستیم که رعایت شود؟
چیزی را که میبینیم و میشنویم مشخصا در اساس درک را که من دارم از جدیت هر دو طرف برای حل مشکلات، نه تنها حل مشکلات، بر ساختن آینده بهتره که در حقوق کل افغان‌ها حفظ شود، با کد چیز که زیاد امیدوار نیستم، نگران هستم. من نگران هستم که بحث یک بحث بسیار محدود سیاسی نظامی بمانه و واقعا به جنبه های بشری مسئله توجه نشه، ولی واقعا توجه هم نشه در واقع محدود به ورق بمانه و تبدیل به عمل نشه. در تمام روندهای صلح یکی از دشوارترین مسائل برسیدن به توافق هست، ولی باز تطبیق به توافق، بخصوص تطبیق جوانب از توافق که مرتبط به زندگی انسان ها میشه، زندگی شهروندها یادی میشه و فراتر از توافق بر سر تقسیم قدرت است. از این خاطر نگران هستم، فکر میکنم کل ما نگران هستیم افغانستان در مورد آینده.
بله خب، و در ایالات متحده قصر سفید در حال بررسی توافقنامه آمریکا با گروه طالبان است. شما چی نشانهایی را از واشنگتن دریافت کردید و آیا فکر میکنید که رویکرد مثبت‌تری در قبال مسائل حقوق بشر افغانستان اتخاذ کنند؟
نشانه های امیدوار کننده را آدم میبینه در برخورد عمومی حکومت جدید آمریکا در مسائل حقوق بشری، که زن و قصه با حکومت قبلی متفاوت است، امیدوار کننده است، ولی لزوماً حتما در مورد افغانستان نیست. بیشتر جایگاه جهانیشان و برخورد جهانیشان، مثلا تمایلشان به پیوستن به شورای حقوق بشر ملل متحد، بعضی موضوعگیری های دیگه که صورت گرفته، یک امیدواری را خلق میکنه که موضوع حقوق بشر شاید جدیدتر باشه. ولی باز هم طبعا در چند مورد شما متوجه شد بوده باشیم که نهادهای حقوق بشری از عملکرد حکومت جدید امریکا هم از پالیسی هایش راضی نیستند. در مورد مثلا شخصا برای من موضوع گیری حکومت امریکا در مورد تحقیق محکمه بین المللی جزایی در فلسطین و در مورد اتهامات جرایم جنگی جالب نبود. مثلا در مورد عربستان شما شاید دیده باشین که قناعت بخش نبوده برخی از نهادهای حقوق بشری. از این خاطر آدم باید واقع‌بینی از این هم داشته باشه که تمام منافع سیاسی هم بخش از محاسبه خود بود در مورد افغانستان هم و نیاز امریکایی ها بعد از اینکه جنگ افغانستان خاتمه بدن برای خودشان نه برای مردم افغانستان ولی حداقل برای خودشان بطورشان به اینجا.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص میشویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.